بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب در این جلسات خدمتتون بودیم با متخوانی. انشاءالله این جلسه ششم و آخرین جلسه است که محضر شما هستیم. در این دوره توضیحاتی اجمالی و خلاصه در مورد کلیات مهارت‌های متخوانی بیان شد. نکته اصلی و نکته مهم این بود که قواعد اصلی بسیار پرکار بردن. گفتیم که یافتن جملات در کلام اهمیت فراوان داره، یافتن متعلق ظرف و جار و مجرور خیلی مهمه، تشخیص صحیح ضمیر و مرجع ضمیر خیلی حائز اهمیته، و آخرین نکته که در جلسه گذشته بیان کردیم اهمیت مراجعه به مراجعه و انس با لغتنامه است. باز این یکی از مباحث مهمیه که در متخوانی خیلی اثرگذاره و شاید بشه گفت بیش از 50% موفقیت در متخوانی بستگی به مراجعه به لغت داره. دایره لغات ذهن، هرچه دایره لغات ذهن شما بیشتر باشه موفق تر خواهید بود در متخوانی. متنی که امشب انتخاب کردیم برای کارگاه امشب تیمونن و تبرکن برای آخرین جلسه، کلام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام رو انتخاب کردیم که امشب مقداری با هم مرور بکنیم. باز نکته‌ای که از انتخاب این متن در نظر بوده، یکی همون مسئله لغت بوده و نکته دوم مسئله توجه به سیاق کلام. امشب خواهید دید که در این عبارت توجه به سیاق کلام و اثرگذاری اجزای کلام روی یکدیگه چقدر مهمه. جلسه گذشته اشاره‌ای به این مطلب داشتیم اما اونجا خیلی پررنگ نشد. تو این متن این مسئله خیلی پررنگ تر میشه. البته ما نکات دیگه تو متخوانی داشتیم، مثلا توجه به مرکب‌های ناقص، چه مرکب‌های اضافی چه مرکب‌های وصفی، و حالا اون مرکب مزجی فلان خیلی چون اثرگذار نیست کار نداریم، مرکب اضافی و مرکب وصفی که من قبلا توضیح دادم که قیودی که در کلام میان توضیح دهنده اون رابطه اسنادیه هستن، ولی مرکب‌های اضافی و مرکب‌های وصفی برخلاف سایر قیود رابطه اسنادی رو توضیح نمیدن، بلکه یکی از اجزاء جمله رو توضیح میدن که این باز خودش خیلی مهمه و تشخیصش. حالا من این رو اشاره بکنم، ببینید مثلا اینجا مثلا تفاوت حال و صفت اینجا بیشتر خودش رو بروز میده. مثلا وقتی میگیم که جاء زیدون راکبون، آمد زیدی که این چنین صفت دارد سواره است، آمد زید سواره. خب این یک مدله، یک بیانه. یا میگیم جا از زیدون راکبن. ببینید ما در جلسات گذشته گفتیم که قیودی که در کلام میان همیشه تو جمله ما مسند و مسندان الهی داریم و یک رابطه اسنادی، و سایر قیود این رابطه اسنادیه رو توضیح میدن. اما یه سری قیدهایی داریم، یک سری اجزایی در جمله داریم که توضیح دهنده رابطه اسنادی نیستن بلکه توضیح دهنده خود اجزای جمله. مثلا صفت، در اینجا صفت دیگه با این رابطه اسنادی هیچ کاری نداره، بلکه صفت داره توضیح در مورد خود زید میده. یا مضاف الیه، اون رابطه اضافی تبیین کننده یک ویژگی های یک توضیح در مورد مضافش میده و دیگه با اون رابطه اسنادی کاری نداره، برخلاف چیزهایی مثل حال، مثل مفعول له، مثل مفعول مطلق. اینها همه توضیح دهنده رابطه اسنادی هستند. لذا وقتی میگیم جا از زیدون راکبون، یعنی آمد زید سواره. خب این آمد زید سواره، این سواره بودن صفت زیده، اگرچه ممکنه این زید حین آمدن سواره نباشه. مثلا این زید سوارکاره، فرض کنید اصلا صفتش شده راکب، اصلا به این صفت میشناسنش. حالا این زید اومده، اصلا با ماشین اومده، اما چون صفتش اینه اصلا میخواد مشخص کنه کدوم زید مد نظره، میگه آمد زید راکب. خب این میشه صفت، این زید راکب داره زید رو توضیح میده. ممکنه هم سواره اومده باشه، ممکنه مثلا با اسب اومده باشه. حالا اگر راکب رو به منظور سوارکاری در نظر بگیریم، بگیم راکب یعنی اسب سوار، در اینجا بله این اصلاح میکنم، الراکب باید بگیم، چون که اینجا بله توضیح درستی فرمودن، زیدون راکب، چون اینجا معرفه است. حالا میتونیم رجلون بگیم که مثلا این نکره بودنش هم حفظ بشه، جا رجلون راکبون، یا جا زیدون راکبن. البته زید بگیم چون میخوایم با حال مقایسهش کنیم بهتره، همون الراکب میگیم، جا زیدون راکب. ببینید در اینجا این سواره داره زید رو توضیح میده. گفتم اگرچه ممکنه اون لحظه که اومده سواره نباشه، اما حال داره چی رو توضیح میده؟ میگن حال داره ذوالحال رو توضیح میده، ولی نه خود ذوالحال به خصوصه، بلکه ذوالحال حین اتصاف به عامل. ذوالحال رو در حین اتصاف به عامل توضیح میده، عامل جاءه هست. راکب هم داره زید رو توضیح میده، ولی در حینی که متصف به آمدن شده. زا وقتی میگیم جا زیدون راکبن، یعنی زید آمد در حالی که این زید سواره بود. خب این خودش تو معنا کردن اثر داره، و این تفاوت‌های انواع مرکب، یعنی این مرکب‌های ناقص که اجزای جمله رو توضیح میدن، مهمن مخصوصا در جایی که مثلا جمله صفت واقع بشه. این خیلی مهمه، وضعیت معنای اثرگذار جمله صفت واقع بشه. خب این یکی از نکاتی بود که خیلی بالاخره پرکاربرد بود، ولی حالا ما چون نکته‌ای که امشب می‌خوایم بگیم به نظرم تو متن‌خوانی اهمیت بیشتری داره، سراغ این مسئله میریم که عرض کردم. ما الان اون چی که برامون مهمه اینه که اثرگذاری اجزای کلام بر یکدیگر، دقت به قرائن سیاق، این هدف اصلی بحث امشبه. اما اون نکات لغوی سر جای خودش، امشب خیلی نکته لغتی داریم، و باز اون مسئله اولی که تأکید کردم. ببینید شما اگر متن رو که توی گروه ارسال کردیم، متن رو مشاهده کرده باشید، یا الان با این متن مواجه بشید، طبیعتاً غالباً اینطوره، وقتی کسی این متن رو میخونه شاید 10% این متن رو هم متوجه نشه. مثلا فیا عجبا بیناه و یستقیلها فی حیاتهی از عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشتر زرعیها فسیرها فی حوزت خشنا یغلز و کلمها و یخشن و مسها. عبارت رو که میبینیم انگار اصلا مفهوم نیست این عبارت، اما اگر وارد عبارت که بشید، بخواید عبارت رو تجزیه ترکیب بکنید، باز مشاهده میکنید که غیر از فعل و فاعل و مبتدا خبر و جار و مجرور و همین مسائل قالبی، خیلی نکته گرامری، نکته دستوری خاصی توی این نیست. یعنی الان متن که با هم بریم، شاید مثلا بینا رو تالا نشنیده باشید، اونم شاید میبینید که همه ترکیب ها، همه نقش ها، همه رو بلدید، ولی باز میبینید که عبارت قابل معنا کردن نیست. چرا؟ چون لغات سنگینه، چون لغات رو، لغات سنگین هم نیست، چون با لغت این آشنایی نداریم. اما الان وقتی وارد عبارت بشید میبینید که توی اینجا وقتی لغت رو هم ترجمه میکنیم باز انگار یه مقدار گیره عبارت و برای ترجمه درست عبارت باید سیاق کل عبارت رو نگاه بکنیم، اجزاء عبارت رو قرینه بر یکدیگر قرار بدیم. شما اگر این قسمت رو به ترجمه های مختلف که مراجعه بکنید میبینید که متعدد معنا کردند. این قسمت رو من با عنایت این رو آوردم اینجا. تو ترجمه ها من ترجمه های مختلف رو دیدم، ترجمه های انصاریان، ترجمه های دشتی، ترجمه علامه جعفری، ترجمه های مختلف رو نگاه کردم. دیدم اینجا اختلاف در ترجمه خیلی زیاده. حتی شما برید اینجا شرح ابن ابی الحدید رو هم نگاه بکنید، اونشون احتمالات مختلفی دادن. اینجا دیگه حالا این متن یه پله از اون مرتبه که ما تو جلسات قبل میخوندیم پلش بالاتره، طبیعتا سختره و کار بیشتری نیاز داره، یعنی یه انس زیادتری با لغت میخواد. اما این متن رو وقتی نگاه میکنیم اجزایش تو ترجمه اثرگذار بر یک دیگر، هر بخش کمک میکنه به ترجمه بخش دیگه و حتی شبهه ایجاد میکنه در ترجمه بخش دیگه. حالا بریم جلوتر این رو با هم مرور خواهیم کرد. خب حالا شروع بکنیم. اولین کاری که ما میکردیم این بود که جملاتمون رو معلوم میکردیم. اولین جمله رو بفرمایید، اولین مرکب تام، اولین جمله. خب فرمودن که از فیا تا زرعی ها، سایر بزرگوار نظرشون چیه؟ اولین مرکب تام چیه؟ ببینید ما اول شروع میکنیم فیا عجبا. یا عجبا یعنی چی؟ یا عجبا معناش چیه؟ یا عجبا برای تعجب. خب دیگه این رو میدونید، یا حرف ندا، عجب، منادا. وقتی گفتیم یا حرف ندا عجب میشه منادا، همیشه حرف ندا و منادا یک جمله کامل یصح السکوته. وقتی میگیم ای زید، خب وقتی میگیم ای زید این رو در ترکیب یک جمله کامل میدونیم، چون اگرچه بعدش میخوایم یه جمله جدیدی رو شروع کنیم، چون اگر به زید بگیم ای زید میگه خب چی کار داری که منو صدا کردی، اما اونی که میگه چی کار داری که منو صدا کردی یه چیزی غیر از اینه که الان این جمله کامل هست یا نیست. ما جمله همون کامله، زید رو صداش کردیم، ای زید، یه جمله یصح السکوتیه. خود این جمله چیزی توش ناقص نیست، اینطور نیست که الان یه بخشی از این جمله لنگ باشه. ازا اینا میگن یا جانشین چیه؟ جانشین اونادیه. ندا میده هم زید رو. البته این به طور کامل معادل این نیستا، چون اونادی که انه داره خبر میده، اما وقتی میگیم یا زید یه نحوه ایجاد ندا درش هست. اما بالاخره جمله ندا یعنی حرف ندا و منادا یک ترکیب کامله و نیاز به ادامهش نداره. بنابراین اولین مرکب، اولین بخش از زنجیره کلام همین یا عجبا هست. این تمام، یا عجبا. خب دومین جمله ما چیه و ارکان جمله دوم رو هم بفرمایید. ارکانش خیلی مهمه که تو جمله دوم بتونید ارکان این جمله رو الان تشخیص بدید که چه چیزی هست. خب آقای داودی فرمودن که از بینا تا زرعی ها. خب این یک نظر دیگه، بزرگوار نظر دیگه ندارن. خب فرمودن که تا فی حیاتهی بینا هو یستقیلها فی حیاتهی، یعنی بینا میشه. خب اول باید تکلیف بینا رو روشن کنیم. بینا چیه؟ این جمله اجزاش، اگر بینا هو یستقیلها فی حیاتهی، اگر این جمله ما باشه، اون موقع اجزا این جملمون چیه؟ مضاف و مضافون الیه. خب اول بینا رو ببینیم، بینا رو با هم ببینیم چیه، بعد راحت تر میتونیم جمله رو معنا بکنیم. بینا، من این رو تو موسوعه آوردم که ببینید، میفهمد که بینا بینا اصلها بینه، اصلش بینه بوده، مضافتن الى اوقاتن مضافتن به دورها الى جملتن. این اصلش بینه بوده که اضافه شده به یک کلمه اوقات، و این اوقات و این بینا کلن با هم به جمله بعدی اضافه شدن. فحذفت هذه الاوقات، این اوقات حذف شده و عوض عنها بالالف، عوض اون الف آورده شده. نقشش چیه؟ و تو عربو ظرف و تو عربو ظرف زمان مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول فی، اعراب داده میشه به عنوان ظرف زمان، اعراب داده میشه اون در حالی که ظرف زمان مبنی بر سکون است در محل نصب، در محل نصب، یا اینطور بگید فی محل نصب مفعول فی، اگر اینطور گفتیم خب مضاف گرفتیم، یا بگیم فی محل نصب در محل نصب است، بعد اینجا بگیم مفعول فی، مثلا هو مفعول فی، این مفعول فی، این نقشش مفعول فیه. پس بینا چی شد؟ بینا شد ظرفی که به اوقات اضافه شده و کلش به جمله اضافه شده و نقشش هم میشه ظرف و مفعول فی. و ازا کان ما بعدها اسمن، اگه ما بعدش اسم باشه، رفع علی ابتدا، اون با ما بعد مرفوع میشه بنابر ابتداییت، و کان ما بعده خبرن و الجملتو فی محل جر، ایناش که توضیح دادن. نکته ای که اینجا هست، خب این رو حالا اگر تو از فجایه میرفتیم این رو هم گفته بودند. اینجا دیگه حالا مثالی که زدن، بینا نحن فی الملعب از حتل المطر، دقیقا ترکیب شبیه همینجاست. بعد بینا واجبت و صداره، گفته صدارت طلب هم هست و واجبت و اضافه. خب حالا بریم قسمتی که خودمون بودیم. عبارت این بود که بینا هو یستقیلها فی حیاتهی از عقدها لآخره بعد وفاته. با توجه به این توضیحی که دادین، جمله شروعش کجاست؟ پایانش کجاست؟ من خوندم جمله رو. بینا هو یستقیلها فی حیاتهی از عقدها لآخره بعد وفاتهی، این میشه اول آخر جمله ما. حالا این جمله که الان گفتیم، ببینید با توجه به این که این بینا شد ظرف و مفعولن فی، هو یستقیلها، هو مبتدا، یستقیلها خبرش، این فی حیاتهی هم متعلق به یستقیلها است که حالا الان معنا میکنیم، کل این جمله هم شد مضافن الی. حالا با توجه به این ترکیب بفرمایید که این جمله‌ای که الان توضیح دادیم ارکانش چیه؟ مسند و مسندون الیهش چیه؟ مسند و مسندون الیه این جمله کلی چه چیزی هست؟ خب یه خورده دقت بفرمایید. ببینید ما گفتیم که بینا اون جمله هو یستقیلها مضاف الیه بینا هست، بنابراین دیگه جمله کامل ما چیه؟ اصل جمله اینطوره که از عقدها لآخره بعد وفاتهی بینا هو یستقیلها فی حیاته. با توجه به این توضیح رابطه اسنادی ما تو اینجاست، عقده فعل، فاعلش هو، مسند ما عقده هست، مسند الیه ما هو، رابطه اسنادی هم اینجا برقراره. این ازم از فجایی است، از فجایی است دیگه، ظرف نیست. میگه که به عقد درآورد او، یعنی خلیفه اول ها به حکومت برمیگرده، با توجه به عبارات قبلی به عقد درآورد خلیفه اول حکومت را به دیگری بعد از وفاتش، در زمانی که اون موقعی که زنده بود میگفت که من این حکومت رو نمیخوام، یستقیلها یعنی میخواست اون رو از گردن خودش باز بکنه، حالا معناش رو الان دقیقتر میگیم. الان با توجه به این توضیح بینا میشه ظرف عقده، این به عقد در آوردن کی اتفاق افتاد؟ تو همون زمانی که میگفت من نمیخوامش به عقد دیگری در آورد، تو همون زمانی که میگفت من نمیخوامش به عقد دیگری در آورد. بنابراین جمله ما اینجا تشخیص جمله خیلی مهم میشه. شما وقتی میگیم که بینا شد ظرف، بنابراین اون جمله مضاف الیهش هم داره توضیح میده ظرف رو، اگرچه جمله مضاف الیه هو میشه مسند، مسند الیه یستقیلها خبرشه، ولی کل این جمله یه جمله وابسته است چون مضاف الیه بینا است. جمله مستقل ما عقده ها هست. میگه که پس ای عجب، در همون زمان که او اقاله میکرد حکومت را در زمان حیاتش، ناگهان به عقد دیگری درآورد اون حکومت را بعد از وفاتش. از عقده ها، این عقد بستن میشه اون محور کلام. بعد درسته که تکیه کلام بر اینه که این عقد بستنه در چه حالتی اتفاق افتاد؟ در اون ظرفی که اون میگفت من این رو نمیخوام. بنابراین این جمله ما از بینا شروع میشه تا بعد وفاتهی. این رو دقت بکنید. ببینید شما با همون اطلاعات نحویتون، حتی بدون لغت، اگر با همون اطلاعات نحویتون اینجا میومدید، فقط الان شما متوجه شدید که بینا ظرفه و جمله بعدش میشه مضاف الیهش. مضاف الیه هم پس جزء اینه، پس کل این بینا و یستقیلها مفعول فیه. خب مفعول فی باید عاملش پیدا بشه. عاملش چیه؟ اون چیزی که در این مفعول فی به وقوع پیوسته، اتفاقی که در این افتاده. در ظرف این که او میخواست حکومت را از گردن خودش باز بکنه چه اتفاقی افتاد؟ حکومت را به عقد دیگری در آورد. بنابراین این میشه عامل بینا، و چون بینا صدارت طلب بوده مقدم شده. خب تا اینجا حالا از جهت معنای خیلی کاری نداریم باش. یستقیلها باید لغت مراجعه کنیم، حالا چون عجله داریم دیگه لغت مراجعه نمی کنیم. از اقاله میاد، یعنی طلب اقاله. اقاله یعنی فسخ اون عقد. کسی که مثلا دو نفر معامله کردن، یکی میاد طلب اقاله میکنه، یعنی اون معامله رو میخواد باطل بکنه، از طرف خودش معامله رو باطل بکنه. این میشه اقاله. یستقیلها یعنی طلب اقاله کردن. فی حیاته هم جار و مجرور طلب اقاله میکرد در زمان حیاتش، بنابراین متعلقش اینجاست. بعد وفاته ظرفه. اینجا هم یه نکته دقت بکنید، نحویون گاهی از این اشکالات میگیرن، البته خب این اشکال جوابش واضحه. ممکنه کسی سوال بپرسه که شما مگه نگفتید ظرف عقد بینا هست؟ بینا مضاف الیه یستقیل فی حیاتهی هست، یعنی در اون هنگامی که او طلب اقاله میکرد در زمان حیات خودش. خب این یک ظرف برای بینا، ظرف دوم یک ظرف برای عقده، ظرف دوم عقده بعد وفاتهیه. خب بعد وفات غیر از فی حیاته، نمیشه یه فعل دوتا ظرف داشته باشه، نمیشه یه فعل دوتا ظرف داشته باشه. این چطور با هم جمع میشه؟ توضیحش واضحه. توضیح اینی که عقد بستن، واقعا که عقد بستن بعد وفات اتفاق نیفتاده، چون عقد بستن اگر بعد وفات که اتفاق بیفته دیگه کسی نیست که عقد ببنده. عقد بستنه در زمان حیات اتفاق افتاده، اما این بعد وفاتهی دیگه الان نمیخواد عقد بستن رو توضیح بده، بلکه داره زمان اون عقد بسته شده رو بیان میکنه، یعنی اثری که بر اون عقد بار میشه. اگرچه الان ما داریم میگیم بعد وفاتهی ظرفه و متعلقش عقده هست، اما واقعیت این که عقد بستن انسان زنده داره عقد میبنده و اون خلیفه هم در زمان حیاتش حکومت را به عقد خلیفه دوم در آورد. اما این منتقل شدن حکومت کی اتفاق میفته؟ بعد از وفات، و به این اعتبار این بعد وفاتهی را آوردن. این دیگه اشکال مهمی نیست. خب تا اینجا جمله اول بود، حالا به جمله دوم رو بفرمایید. جمله دوم از کجا شروع میشه تا کجا؟ و اجزا و ارکان جمله دوم چیه؟ خب از لشده، این لشده هست، لشده تا اعتذار. خب ارکان جمله رو بفهمید. ببینید باز دقت بکنید، شما برای پیدا کردن جمله اول باید ارکان جمله رو پیدا بکنید، مسند و مسندون الی جملتون رو پیدا بکنید، و بعد ببینید در ادامه بقیه اجزایی که اومدن چه رابطه معنایی با این مسند و مسندون الی دارن. ببینید رابطه اجزا یا باید فاعل، مفعول، حال، صفت، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فی، استثناء، تو همین حیطه باید باشه، از اینها نباید خارج بشه. لذا شما اول باید اون ارکان جمله رو پیدا بکنید، بعد ببینید بقیهش چه رابطه معنا. یعنی مثلا وقتی میگید تا مثلا اعتذار یا تا مسها، یا باید بتونید این اجزایی که در ادامه وجود داره رابطه معنایش رو مشخص بکنید. خب آقای غلامی درست میفرمان، پایان جمله ما زرعی ها هست. لشد ما تشد ترا زرعی ها. حالا با توجه به این توضیح ارکان جمله رو بفرمایید. ببینید شما اینجا باید حوصله به خرج بدید تو اینجور موارد، و حتما این کار رو انجام بدید. یعنی الان من به خاطر اینکه وقتمون نمیخوام بره دیگه معطل نکردم کلاسو. شما باید این کلمه اولی که میبینید، من گفتم لشده هست، اما خب در نگاه اولیه از کجا معلوم لشده نباشه؟ مثلا یا لشده نباشه، یا لشدون نباشه. ببینید شما باید همه این احتمالات رو در نظر بگیرید و یکی یکی با دلیل این رو رد بکنید تا برسید به اون احتمال صحیح. یعنی مثلا لشده رو باید به لغت نگاه کنید ببینید اصلا همچی فعلی داریم یا نداریم. اگر نداریم خب حالا از کجا میگید لشدن مثلا نیست، لام جاره بر سر اسم شدن مثلا اسم باشه. همه احتمالات رو باید بررسی بکنید و با حوصله باید اینها رو نگاه بکنید، هم در کتابای صرفی و نحوی مراجعه به لغت. حالا من عرض کردم لشد ما تشتر زرعی ها. ببینید من میخوام شما دقت بکنید، اصلا بدون اینکه لغات رو بدونید، من عبارت رو سخت انتخاب کردم تا بدون دونستن معنای لغت ببینید چه مقدارش رو میتونید تشخیص بدید. خب ارکان این جمله چی میشه؟ پرسیدن که لام چیه؟ این لام رو بهش میگن لام ابتدا. لام ابتدا اول جمله میاد، بر سر جمله میاد و لام لام ابتدا هست. البته اگر که مثلا لام قسم هم شاید بتونیم بگیریم، اما بالاخره این لام اثری نداره. جمله ما از شده شروع میشه. بله ببینید الان همینجا باز این من یه نکته تذکر بدم در مورد اهمیت مراجعه به کتب. الان من گفتم لام ابتداست، شک کردم چون توی احتمال توی اون چیزی که تو ذهنم بود لام ابتدا بر سر جمله اسمیه میاد، بر سر فعل مضارع میاد، حالا آیا بر سر فعل ماضی هم میاد یا نه؟ خب الان من دارم موسوعه نگاه میکنم، نگاه میکنم ایشون وقتی لام ابتدا رو گفته میگه لام ابتدا بر سر مبتدا میاد، بر سر خبر مقدم میاد، بر سر فعل مضارع میاد، بر سر فعل ماضی که این فعل ماضی جامده میاد. پس اگر فعل ماضی جامد نباشه لام ابتدا بر سرش نمیاد. خب بنابراین الان اینجا ما فعل ماضی داریم و این فعل ماضیمون جامد نیست، پس این لام لام ابتدا نیست. خب این لام لام جواب قسم میشه. بهترین مطلب اینه که ما این لام رو لام قسم بگیریم، لام جواب قسم، که اینجا قبلش یه قسم محذوفی هست و این لام لام جوابه. باز باید انواع لام رو ببینید، اینجا باید برید مراجعه بکنید در همین موضوع. بذارید من این رو نشون بدم به شما، اینجا خوبه، باز اینجا اهمیت داره این مطلب. ببینید ما چند نوع لام داریم. ببینید لام تأتی به ثلاثة عشر وجهن، 13 وجه لام گفته. لام ابتدا، لام مزحلقه، لام امر، لام جواب، لام موطئ قسم. این لام موطئ قسم باز غیر لام جواب قسمه. لام جر، لام تعلیل، لام جهود، لام استغاثه، لام بود، لام تعجب، لام زاده، لام فارقه. اینها همه انواع لام. حالا ما باید یکی یکی ببینیم الان این لامی که اینجا داریم، از لام ابتدا شروع کنید ببینید با کدوم سازگاری داره. هر کدوم که سازگاری داشت اینجا همون میشه. وقتی لام ابتدا رو نگاه میکنیم میبینیم لام ابتدا نیست. خب لام جواب چی؟ ببینید لام جواب حرف مبنی بر فتح، محلی از اعراب نداره، عملی نداره، در جواب لو میاد، در جواب لولا میاد، در جواب قسم میاد، که حالا اینجا قسمش بیان شده و شرفک لأساعدن المحتاج، قسم به شرافت تو قطعا یاری خواهم کرد محتاج رو. خیلی وقتا هم قسمش نمیاد و لام قسم غیر لام موطئ للقسم، که اینجا لام موطئ هم توضیح دادن که هر وقت ادوات شرط باشه است. خب پس اینجا این لام میشه لام قسم. حالا باز اثری در اون ادامه مطلب ما نداره. ما دنبال این بودیم که لام موطئ توضیح داره، یه مقدار توضیح تفصیلیه. خب لشد ما تشد ترا زرعی. ببینید شده فعل ماضی ارکان جمله ما چیه؟ یکی شده هست فعل و ما میشه فاعلمون، ما میشه فاعل. حالا این ما که فاعل شد باز باید احتمالاتش رو بررسی بکنید. من سریع میگم اینجا ما موصول اسمی یا موصول حرفی، موصول حرفی گرفتن بهتره در اینجا. لشده ما تشترا زرعیها، تشترا از شطر میاد، شطر یعنی بعض، تشترا یعنی تقسیم کردند. امیرالمومنین اینجا یک تشبیهی میفهمند، میگن میفهمند که چقدر شدید بود تقسیم کردن زرع به پستان شتر یا حیوانات، میگن زرع، تقسیم کردن پستانهای حکومت، اینها برمیگرده به حکومت، که یعنی منافع حکومت رو بینشون تقسیم کردند. پس تشتره یعنی تقسیم کردن، بعضیشون رو یکی گرفتن و بعضی رو یکی دیگه گرفتن. بعد این ما رو، ما مصدریه که بگیریم، میگه چقدر شدید بود تقسیم کردن آن دو، تشترا این فاعلشه، تقسیم کردن آن دو منافع حکومت را. این میشه جمله بعدی ما. حالا بریم ادامهش بدیم. باز اینجا اهمیت مراجعه به لغتی که خب بماند. از اینجا اون نکته که الان من باش کار دارم از این قسمته که مقدار مطلب سخت میشه. خب ببینید در ادامه میفرمایند که تا اینجا این جمله ما تمام، میگه منافع حکومت رو بین خودشون تقسیم کردن. فسیرها فی حوزت خشنائن، جمله ما از سیره شروع میشه. باز ببینید یه فعل داریم، فاعلش هوه است، چون وقتی در ادامه نگاه میکنیم فاعل نداریم. اینجا به یک فعل دوم میرسیم. این فعل دوم یا باید توضیح دهنده قبل باشه، اگر توضیح دهنده قبل باشه میشه جزء همین جمله، اگر نه خودش جمله جدید باشه میشه جمله مستقل، و جمله ما از سیاره ها میشه تا حوزت خشنا. حالا بریم معناش رو ببینیم، ببینیم که توضیح دهنده اینه یا ادامه جمله است. خب پس ارکان ما شد سیاره ها، این شد مستند و مسندون الی، هام که مفعولون به، فی حوزت خشنا، فی حوزه جار و مجرور که متعلقش میشه. خب حالا متعلقش میشه سیاره. اینجا نکته ای که الان محل بحثه این که حوزه به چه معناست، حوزه به چه معناست. شما وقتی لغت که مراجعه بکنید میبینید که حوزه چند تا معنی اصلی برش گفتن. حوزه یکی طبیعت منظوره، طبیعت، طبیعت مثلا میگیم طبیعت، میگیم طبیعت فلانی این طوره، طبعش این چنینه، طبیعت انسان مثلا این ویژگی رو داره. یکی طبیعت و طب، یکی هم یعنی ناحیه و راه، یه مسیر، راه. با توجه به اینکه این حوزه دو تا معنا داره، کل این بخش فی حوزت خشنا تا ول اعتذار و منها تا اینجا کلش معناش کاملا تغییر میکنه، یعنی به کلی معنای این بخش عوض میشه. اگر ما حوزه رو تب معنا کردیم یک معنا ترجمه میشه که ترجمه ها غالبا اینطور معنا کردن، اگر حوزه رو ناحیه معنا کردیم کلن معنای جملات بعدی عوض میشه و معنا تغییر میکنه. و این اونجایی که اون نقطهی که میخواستم بگم توی ترجمه توجه به ساختار و سیاق و قالب‌های عبارت و مجموعه کلام خیلی مهمه و در نظر گرفتن معانی متعدد خیلی اهمیت داره. باز ما چون یکی از کارهایی که میخوایم انجام بدیم فهم کلام اهل بیته که یکی از مهمترینش نهج البلاغه است و روایات، توی فهم روایات این دقت‌ها خیلی مهمه. اینجا ما الان نکته نحوی خاصی نداریم ولی این دقت‌های معناییه که متن‌خوانی ما رو درست میکنه. خب حالا خشنا یعنی چی؟ بزرگان اگر که دسترسی به لغت دارن باز خوبه که اینها رو مراجعه بکنن. خشنا به چه معناست؟ خشنا به چه معناست؟ ببینید خشنا، اول به من بگید از جهت صرفی خشنا چه کلمه ایه؟ خشنا از جهت صرفی چه کلمه ایه؟ خشنا وزنش چیه؟ وزنش فعلا هست. از جهت صرفی خشنا چیه؟ باز اینجا من لغت رو به شما نشون بدم، وزنش فعلاه. بله اینجا خوب لغت ببینیم، ببینید خشنا حرف الخا اینجا چون نکته لغوی داره خوبه که لغت رو ببینیم. خشن، خب حروف الف با میبینید که بله، خشونه یخشونو، این شد وزنش، فعله یفعلو، خشونتن و خشنن و خشانتن و خشنتن و مخشنتن. ببین مخشنه میشه مصدر میمیش، خشونه اینا میشه مصدراش، یعنی حرشه و غلوزه ملمسوهو، لمس کردنش سخته. ببینید این قسمت رو ببینید، فهوه خشین توی معجم الوسید وقتی میخواد صفت مشبهه رو بگه به این صورت با فهوه میگه، صفت مشبهه یا اسم فاعل، فهوه خشین. پس یکی از صفت مشبهه‌هاش خشینه. وهوه خشن یکی دیگه از صفت مشبهه‌هاش خشنه. و خشان یکی دیگه از صفت مشبهه‌هاش خشانه، وزن فعیل، فعل، فعال. و هو اخشن یکی دیگه از صفت مشبهه‌هاش اخشنه که مؤنثش میشه وهیه خشنا. اگر خاطرتون باشه تو صفت مشبهه وزن افعل فعلا داشتیم، گفتیم اگر دلالت بر رنگ و عیب و زینت و اینها بکنه، مثل اصفر صفرا، احمر حمرا، اسود سودا یا اعور اورا، اینها همه صفت مشبهه بود وزن افعل فعلا. این نکته لغوی رو هم دقت بکنید، توی معجم الوسید وقتی میخواد صفت مشبهه رو بگه با فهوه به این صورت که الان دیدید، بعد یکی یکی وزنهاش هم گفته، خشین وزن جمعش میشه خشون، جمعهاش رو گفته، خشن جمعش میشه خشون. بله این رو اصلاح میکنم، خشان جمع دومیه برای خشن، جمع خشن میشه خشون و خشان. اخشن باز جمعش میشه خوشن، جمعش میشه خوش. اینها همه صفت مشبهه هستن. توی اینجا الان مثلا خشفه ببینید، فهوه اخشف، این میبینید صفت مشبهه است. یا باز ریشه های دیگر هم ببینیم، مثلا بله اونجایی که صفت مشبهه داشته باشه به همین صورت بیان میکنه ایشون. بله حالا باید بگردیم پیدا بکنیم توی عبارات. بله مثلا اینجا ببینید توی خسقه معانی رو گفته، فهیه خسوق، باز خسوق میتونه اسم مبالغه هم باشه، میتونه صفت مشبعه باشه، اسم با صفت مشبعه اسم فاعل و اسم مبالغه، اینجا وزن فعوله. یا خصفه، وقتی توضیح داده یکی یکی گفته باید بیاد ببینید فهوه خاصف وهیه خاصفه، مؤنثش هم گفته، جمعش خواصف، خاصف جمعش میشه خصف، خاصفه جمعش میشه خواصف. باز ببینید جمع مذکر مؤنثش با هم متفاوته. اینها همه نکاتیه که توی لغتنامه وجود داره و اینها صفت مشبه پیدا کردن و جمع پیدا کردن به این صورته. خب پس خشنا رو دیدیم صفت مشبه میشه، فسیر آفی حوزتن خشنا. حالا اگر ما گفتیم که خب طبیعتا نقش خشنا چیه، یکم سریعتر بریم که زمانمون داره تمام میشه، نقش خشنا میشه صفت حوزه، حوزه ای که این حوزه خشنا، خشنا خب یعنی خشن، یعنی اون روحیه خشن، در صورت که حوزه رو به معنی طبیعت بگیریم. حالا من دیگه این رو سریع عرض میکنم که استفاده کنیم از وقت. ببینید اگر ما گفتیم که حوزه یعنی طبیعت، خشنا میشه خشن و اون حالت عصبانیت، معناش اینطور میشه پس گردانید آن را، انداخت حکومت را، قرار داد حکومت را در یک طبع خشنی، که منظور خلیفه دومه، قرار داد آن را در یک طبع خشنی که به درشتی سخن می گفت و مواجهه با او بسیار سخت بود و لغزش های او در حکومت زیاد بود و عذرآوری او زیاد بود. این رو معنا کردن، این چنینی که الان معنا کردم، بعضی از ترجمه ها اینطور معنا کردن، بعضی دیگه اومدن باز حوزه خشنا رو طبیعت خشن معنا کردن، ولی اینها رو حالا به صورت دیگه معنا کردن. من اون حالت سوم رو عرض میکنم. ببینید اگر ما این رو طبیعت خشن معنا کردیم، اینها میشه بقیه ویژگی های همون شخص خلیفه دوم، دیگه خیلی تشبیه و کنایه و اینها توش نیست. اما اگر اینطور معنا کنیم، ببینید اگر که حوزه رو ناحیه و مسیر معنا کنیم، اون موقع لغت نگاه کنید، خشنا وقتی در مورد ناحیه و مسیر میاد یعنی راه ناهموار پر از خس و خاشاک. وقتی مثلا میگن مسیرون خشنا، مسیرتون خشنا، چون مؤنث، یا حوزتون خشنا، یعنی اون ناحیه، اون محل، اون راه پر از خس و خاشاک. بعد اگر اینطور معنا کردیم، اون موقع کلم میشه جراحت، اون موقع مرجع ضمیر ها دیگه حکومت نیست، مرجع ضمیرش باز اینجا به حوز، به اون بحث مرجع ضمیر ما هم ربط داره، مرجع ضمیرش میشه حوزه. حالا توی این های اول و دوم، یعنی کلمه ها و مسوها، همه مرجع ضمیر حوزه دونستن، اما توی فیها و منها خیلی هایی که حوزه خشنا رو طبیعت خشن معنا کردن، اینها رو مرجع ضمیرش رو همون حکومت دونستن، مثل زرعی ها. اما الان این معنایی که الان میخوایم بگیم، اگر گفتیم حوزتن خشنا یعنی مسیر پرخس و خاشاک، یعنی حکومت رو در یک مسیر ناهمواری انداخت که این مسیر ناهموار یغلظ و کلمه ها، جراحت عمیق ایجاد می کند. یغلظ و کلمه ها یعنی جراحتش غلیظ عمیق، و یخشن و مسها، برخورد و تماس با این مسیر خشنه و یک سرول اسار و فیها. ببینید اسار به معنای لغزشه. بعد اونهایی که حوزت خشنا رو معنای طبیعت خشن میکنن، اسار رو به معنای گناه میگیرن، میگن گناهان او در حکومت یا لغزشاش در حکومت زیاد بود. اما اگر که ما مسیر خشنا رو همین تعبیر کنایی راه پرخست و خاشاک دونستیم، اسار یعنی لغزش. بعد لغزش یعنی چی؟ تو لغت میگه وقتی شما توی یک مسیر راه میرید که سنگای درشتی داره و هی پاتون سر میخوره. عرب به این لغزیدن پا میگه اسار، لغزش، سر خوردن پا. بعد معناش اینطور میشه، این راه انقدر پرخس و خاشاک و ناهمواره که لغزش تو این مسیر، سر خوردن پا تو این مسیر زیاده. والاعتذار و منها، باز اینجا اعتذار و منها رو خیلی ها معنا کردن که عذر آوردن اون شخص از حکومت، توی حکومت زیاد عذر می آورد، یا از سوال از امور مربوط به حکومت زیاد عذر می آورد، که بعد توضیح میدن که خیلی جا گیر می کرد و توی امور حکومت گیر می کرد و ارجاع می داد به امیرالمومنین. اما باز اگه اینها رو صفت ادامه همین مسیر دونستیم، بعد اون موقع فاعل اعتذار میشه الناس، یعنی یک سرو اعتذار و ناس منها. این مسیر انقدر پرخس و خاشاکه که خیلی ها از رفتن در این مسیر، یعنی اون مسیری که اما همه میترسن برن توش، عذر میارن از رفتن در این مسیر. خلیفه اول حکومت رو در چنین مسیری قرار داد، در چنین جریانی انداخت. خب ببینید الان نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم چی بود؟ ما با یک تفاوت در ترجمه یک کلمه، یعنی حوزه رو چه معنایی کردیم. اگر حوزه رو طبع و طبیعت دونستیم، تمام این جملات بعدی معناش عوض میشه، و اگر حوزه رو به عنوان ناحیه و مسیر دونستیم، کلن تعبیر میشه یک تعبیر کنایی، یک تشبیه، که اون شخص رو یا جریان حکومت رو امیرالمومنین تشبیه کرده به یک مسیر پرخس و خاشاک و ناهموار که خلیفه اول حکومت رو تو این مسیر انداخت. و اینم خصوصیات این مسیر میشه. اولا یغلظ و اینها همیش میشه صفت حوزت خشنا، بنابراین همه جزء جمله قبله. پس جمله ما از سیره ها شروع میشه تا الاعتذار و منها. بعد یک سرول اسارو فیها، بعد والاعتذارو عطف بر اسارو هست، یعنی یک سرول اعتذارو منها، که باز یک سرو عطف بر یخشنو، یخشنو عطف بر یغلظو، یغلظو هم صفت حوزه، که حالا این صفت عائدش هم رابطش هم این های کلمه ها هست، که دیگه حالا توضیحات نحویش بماند. نکته که پس اینجا داشتیم این مطلب بود، و توی ترجمه خیلی دقت به این مطلب مهمه، که دیگه باز در ادامه امیرالمومنین میفرماند که فصاحبها کراکب صعبه. جمله بعدی ما اینه، صاحبها کراکب صعبه، یه جمله است. صاحب اون شتر یعنی کسی که سوار این حکومته، حالا ها به حکومت برمیگرده، کسی که همراه این حکومته، با این حکومته، مثل سوار شتر چموشه. از صعبه، شتری که این شتر خیلی غیرام نیست و وحشیه، میگن شتر چموشه، که گفتیم اینجا که جار و مجرور، چون کافه دیگه متعلق نمیخواد. صاحبها میشه مبتدا، راکب صعبه میشه خبر. این یه جمله کامل، جمله اسمیه. ان اشنق لها خرم، اشنق یعنی این بخواد او رو نگه داره، خرمه یعنی حالا گفتن اون پرده های بینیش پاره میشه، این پاره شدن پرده های بینی رو میگه، یعنی اگه افسارش رو بکشه اینقدر این چموشه که پرده های بینیش پاره میشه. و این اصل لسلها، ببینید باز جمله شرطیه رو لحنش رو رعایت بکنید، این اشنق لها، این جمله شرط خرمه، و این اصل لسلها تقهمه، این باز پایان این جمله، دو تا جمله داشتیم که اینها دیگه در ادامه فمونی الناس لامر الله به خبت و شماس و تلون و اعتراض فصبرت على طول المده و شدت المهنه حتی اذا مزال سبیلهی، این یه تعبیر کناییه، حتی اذا مزال سبیلهی جمعها فی جماعت زعم انی احدهم فیا لله ولی شورا استغاثه است. اگر بدایت النحو مراجعه بکنید اینجا از باب استغاثه است توی بحث منادا. خب این هم نکته‌ای که ما امشب می‌خواستیم عرض بکنیم، لذا من یک جمع‌بندی عرض بکنم. ما گفتیم که قواعد پرکاربردن و اهمیت یافتن جمله‌ها رو توضیح دادیم، مسئله متعلق ظرف و جار و مجرور، مسئله مرجع ضمیر و مسئله اهمیت مراجعه به لغت بود که حالا اینجا ننوشته بودم. آخرین مسئله هم بحث سیاق عبارات که تو متخانی خیلی مهمه و باید در نظر گرفته شه، و اثر اجزای کلام بر یکدیگر، این بسیار مسئله مهمیه. انشاءالله این استمرار رو و این نکات رو توجه بفرمایید تا بتونید با تمرین این مسئله متخانی رو حل بکنید. خب دیگه وقت ما هم تمام شد، پایان این جلسات بود، نکات زیادی باقی مونده و خب طبیعتاً حالا اگر باز قرار بشه دوره‌هایی برگزار بشه اجمالاً یک سری اون نکاتون دوره‌ها بیان میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.